اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 9/7/1392 هجری شمسی مطابق با 25 ذی‌قعده سال 1434 هجری قمری که روز دهوالارض که تفضل خاص بر همه موجودات زنده بالاخص انسان در روی زمین که محیط زیست سالم و اکوسیستم حیاتی سالم داشته باشد تا عبدالله باشد و باقی بماند به خاطر خداشناسیش و عمل بر طبق فرامین الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در طب المعصومین صفحه 171 تو داروهای مرکبه بود. علیکم السلام. بحثمون در طب المعصومین تو ادویه مرکبه بود. دواء شافیه از امام صادق علیه السلام با سندهای چندگانه دیروز گفتیم. امروز دواء الجامع از امام الرؤوف علی ابن موسی الرضا مرتضی علیه السلام میخواییم بگیم. دواء الجامع، این تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت این دو واژه کنار هم 32 بار آمده. همه این موارد نگاه کنید. الدواء الجامع للامام الرضا علیه الصلاه و السلام قال خذ سنبلون. این سنبل یعنی سنبل رومی. بعد توضیح میدم با سنبول و تیب فرق میکنه. خود سنبولون و زعفرانون و قاقلتون و عاقر قرحا. حالا نصف کلمه رو ای بر نوشته، نصف کلمه رو ای بر خط، ولی رو هم رفته یک کلمه است. اسم یک گیاهیه. ببینید این عاقر قرحا با حجیمی فرق میکنه با آقر های با ه دو چشم. این دوتا گیاه با هم فرق میکنه، یادتون باشه. اینجا ه جیمیه. توضیح میدم. و خربقون ابیضون و بنجون و فلفلون ابیضون اجزاء سواء بالسویت و ابرفیون جزئین يدق ذلك كله دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بضعفي وزنه عسلا منزوع الرغوة ويسقى منه المريض فإنه يبرأ من ساعته بإذن الله تعالى. إن داروی جامع تركيبي كإمام رضا عليه السلام فرمود برای درمان آنی بسیاری از بیماری ها مفیده. حالا بعد دونه دونه اون کلمه ها رو با طب مکمل توضیح میدم. حالا از روایات شیعه به صورت کلی باز مؤمنا یادداشت بفرمایید. اینکه گفتم برای خیلی از بیماری ها مفیده، یه چند تاشو بقیهش دیگه برید تحقیق کنید، من وقت نکردم. حالا این چند تایی که یادداشت کردم یادداشت بفرمایید. خوردن داروی جامع امام رضا علیه السلام برای درمان درد شدید مفید است. طب الائمه ابن بستام نیسابوریان صفحه 89 اگر کسی درد شدیدش درد طحال یعنی درد سپرز باشد که زیر دنده چپه، که از شدت درد، هر چی دارم میگم تو روایات، که از شدت درد شبها بیداره و بیقرار و روزها به خود میپیچد و بیتاب است. حالا چنین درد شدیدی ناشی از نارسایی طحال رو مخصوصا به نوع تورم یا انسداد رگ، یعنی به نوع نفریت، درمان می شود با مصرف داروی امام رضا علیه السلام که خودش یک ادویه مرکب است، به اضافه دو چیز دیگر که تو روایت دارد، به مقدار یک حبه، هر حبه به اصطلاح امروز 4 گرم و 1/10 گرم، 4.1، هر حبه 4.1 یعنی 4 گرم و به اضافه 1/10 گرم، به مقدار یک حبه از داروی جامع امام رضا علیه السلام را مخلوط با ماء البارد، مخلوط با آب سرد میکنی و به همراه خوردن این حسوت خلن و 1 جرعه سرکه طبیعی انگور میخوری. حالا بهترین نوع انگور چه انگوریه؟ انگور عسکری. و 1 جرعه از سرکه طبیعی انگور عسکری میخوری. خب معنی شد چی شد؟ به مقدار 1 حبه که 20 گرم، استغفرالله بیا طوله ما اول اشتباه کن، 20 گرم به اضافه 1/10 گرم، 20.1، اون اشتباه لپی خط بزن، 20.1 گرم از داروی جامع امام رضا علیه السلام رو مخلوط با آب سر و حسوت خل خوردن 1 جرعه سرکه طبیعی انگور عسکری. طب الائمه صفحه 90. اگر کسی بیماری لقوه یا بیماری پارکینسون یا بیماری عدم تعادل در حرکت دارد یا فالج شبه فلجی ها سستی ها دارد، درست نمیتونه نشست و برخاست یا رفت و آمد کند، برای درمان لقوه و فالج سعوط یعنی گرد و غبار یک شیء رو به بینی کشیدن، سعوط حبه ای از داروی جامع امام رضا، حبه گفتم چند میشه؟ 20.1، یعنی 20 گرم و 1/10 گرم میشه 1 حبه. سعوط حبه ای از داروی جامع امام رضا علیه السلام مخلوط با آب طبیعی مرزنجوش، یعنی این گیاه مرزنجوش تازه رو آبش بگیری و این 1 حبه که 20 گرم و 1/10 مخلوطش کنی، حالا به بینی بکشی. استنشاق آب آشامیدنی سالمه، یه بار استنشاق میکنی که مستحب قبل از وضوعه، آب مطلق. یک بار دیگه چیه مؤمنا؟ بحث درمانه. کسی که لقوه داره یا فالجه چی همجون؟ سعوت حبه ای از داروی جامع امام رضا علیه السلام مخلوط با ماء المرزنجوش، با آب مرزنجوش. طب الائمه صفحه 89. اگر کسی سردی معده دارد، اگر میوه های جالیزی بخوره، زود حالت تهوع، آغ زدن و استفراغ میگیره، سردی معده داره. مثلا خیار بوته‌ای بخوره، طالبی بخوره، خربوزه بخوره، هندوانه بخوره، سریع به 5 دقیقه نمیشه حالت تهوع، آغ زدن و استفراغش میگیره. به اصطلاح امروزی هم معدش هم لیز شده. اگر کسی سردی معده دارد و همچنین گرفتگی رگ دارد، حتی به نوع گرفتگی رگهای شریان اصلی به عضله قلب یا گرفتگی عروق کرانر قلب، خوردن در درمان اینا، خوردن داروی جامع امام رضا علیه السلام به مقدار یک حبه 20 گرم ممیز 1/10 گرم که به ماء کمون طبخ شود. حالا کمون الاسود اینا، حالا اینا باز بحثی میشه. بعد این طبخشو همشو با هم دیگه میخوری. اگر کسی دردهای پهلو دارد، گرچه علی ظاهر بیماری ذات الجنب یا بیماری پلوریت ندارد، ولی گاهی پهلوی راستش درد میکنه، گاهی پهلوی چپش درد میکنه، یا مریضی داری که هر دو پهلوش درد میکنه، از شدت درد بیتاب، باز داروی امام رضا علیه السلام درمان دردهای پهلوی راست و پهلوی چپه. اما با یه مختصر فرقی که تو درمان هست، اینه خوب دقت کنیم. من خودم اول اشتباه کرده بودم، خط زنم دوباره درستش از تو روایت نوشتم. مثلا برای درمان درد پهلوی چپ یک حبه، یعنی 20 گرم ممیز 1/10 گرم از داروی جامع امام رضا علیه السلام را به ماء اصول الکرفس، به آب ریشه تازه کرفس، یکی از سبزیجات عربی فارسیش یکی کرفس، به ماء اصول الکرفس طبخ میکنه. یعنی این 20 گرم و 1/10 گرم داروی جامع امام رضا رو قاطی میکنی با آب ریشه کرفس، حالا رو شعله کم اینها طبخ بشه، خب معلوم شد مؤمنا، بعد مصرف میکنی. پهلوی چپت که درد میکرد ساکت میشه. اگر کسی درد پهلوی راست داره، یک حبه از داروی جامع امام رضا علیه السلام را به ماء کمون طبخ میکنه و سپس مصرف میکنه، درمان درد پهلوی راستش میشه. این روایت تو کتاب طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان صفحه 90. اگر یک شخصی، مخصوصا اگر مرد هم باشد مذکر و مبتلا به بیماری مبتون باشد، به صورت مقطعی مثلا 3 روز متوالی پشت سر هم این مبتلا بینه، اینجا تو روایاتش یه درمان رجل مبتون که به صورت مقطعی چند روز پشت سر هم اینطوره، نمیتونه کنترل اخراج ریح کنه. خب اینجا روزش چی میشه؟ استغفرالله. اینجا نمازش چی میشه؟ وضوش چی میشه؟ جواب: درمان مرد مبتون به این که کنترل کند اخراج ریح دائمیش رو به صورت مقطعی، یک حبه، یعنی 20 گرم ممیز 1/10 گرم، یک حبه از داروی جامع امام رضا علیه السلام را به ماء آسه، به ما الاسه با سین آیه با کلا فبخ کنه و بخوره، یعنی آب برگهای مرد، درخت مرد هم به ما الاسه فبخ کنه و مصرف. اینم طب الائمه صفحه 91 ابن بسام نیسابوریان. پس تعدادی از موارد کاربردی استفاده برای علاج و درمان بیماری‌های خاص در افراد گفتیم که بعضیاش پزشکی جدید اصلا دارو نداره، گاهی از دارونما استفاده میکنه. حالا الفاظی که اینجا گفتیم مثل سنبل و زعفران و قاقله و عقرقرها و خربق خربق و ابیض و بنج و فلفلون ابیض و اینا برای اینکه تصور کنید چی میگم، یه چند تا از این کتابای طب مکمل اوستون بخونم. مثلا تو بحث عاقر قرحا و حجیمی، خب اینجا مؤمنا تو فارسی میگن ترخون، تهرانی ها میگن تلخون، عربا میگن عاقر قرحا و حجیمی. لذا در کتاب طب الرسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان حفظه الله تعالی جلد 1 بحث امراض صفحه 440 روایت 8 به این کتاب حاشیه زن، اونجا همین واژه اومده. یا کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی صفحه 318 اینجا این لفظایی که من میگم نداره ها، اینا رو اضافه کردم حاشیه زد. پس ترخون یا طرخون با ت دسته دار، یا تلخون یا الحوزانه با دال زاد، اینم فرمایشات این بزرگوار آقای حاجی شریفی صفحه 318. به زبان هندی به این ترخون یا عاقر قرحا حجیمی، به زبان هندی میگن آکارا کارا، آکارا کارا. اینم طب الرسول المصطفی جلد 2 پاورقی صفحه 411 شماره 5. حالا این نوسه چی گفتم مؤمنا؟ چون بعضیا که تخصصی گیاهی ندارن ولی تو گیاهی واردن، آدمای بسیار شریفی هم هستن، گاهی توی ترادفات لفظیه مثلا اینجا باید این دو کلمه رو بگیم جای دیگه گفته که با بحث ما فرق میکنه، درست شده؟ با گفتیم اگر عاقر قرها با هد دو چشم با این عاقر قرهای با حجیمی فرق میکنه. بذار وسطتون پیدا کنم. مثلا کتابه اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی صفحه 744 عاقر قرها با هد و چشم. نامهای دیگرش گفته آکرکره، آککرا، آکارا کارا، تاقن دست و غین و سین، تاغن دست. دیدی مؤمنا؟ حالا این فرمایشاتش بسیار 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 خوبه، اما اونجا کجاست که اشکال داریم ما بچه؟ میگیم آکارا کارا به زبان هندی این آقرقرهای دو چشم رو نمیگیره، اون ترخون رو میگیره. گرفتین همونجور چی میگن؟ چون این گیاهش با او فرق میکنه، خواستش هم باز فرق میکنه. من آدرس دادم دیگه مطالعه کنی، وقت میگیره. تصاحب همونیم حکر نیم مقایم طب گیاهی بگیم، مقایم طب معصومی میگیم، میخوام داروی جامعه امام رضا درست میکنی یا تو ترکیباتت اشتباه جایگزین نکن، بقیهش دیگه نگاه کن. بعد یکی دیگه مؤمنا از چیزهایی که حضرت فرمود چیه؟ خربق ابیض با قاف بود. اسرار گیاهان دارویی صفحه 466 ماشاءالله ماشاءالله چه قشنگ گفته. خربق سفید یا خربق ابیض یا وراتر، تصاحب فهمونیم؟ باز خواستشی گفته دیگه نگاه کنیم، نمیخوام صحبت کنم. یکی دیگه هم مؤمنا، بحث سنبول بود بهتون گفتم، این سنبول رومیه نه سنبول تیپ، تصاحب فهمونیم؟ حالا تو بحث سنبول اسرار گیان دارویی صفحه 650، سنبول رومی یا نارد یا ناردین یا ناردین هندی یا ناردین رومی، باز بقیه چیزها رو نگاه کنیم، حواشی ما هم هست، حالا اینا کار نداریم. یا مسئله بنج که حضرت فرمود، بنج یعنی سیاه دونه، استغفرالله بیاتونه، بنج یعنی شاهدانه. یه بار ماده افیونی کسی ازش میگیره، مثل بنگ و چرس و حشیش، ماریجوانا و الاسدی، این قرص های روان برگردان، خوردن مسکر حرامه، خوردن مسکر حرامه. 12 سند روایی داریم تو کتب شیعه، مثلا الخمر حرام لانه مسکر، النبیذ حرام لانه مسکر، بعضی روایات میفرماید و کل مسکرن حرام از باب العلت تعم اسکار، اصلا نص خاص داریم و کل مسکرن حرام. حالا اینجا منظور امام رضا که نیست که، عمو جون، که اینجا بنج که داره ورداری بنگ بگی، تصاحب فهمودی؟ یعنی ماده افیونی که سیمت قاطی کنه، این مراد امام رضا نیست. مراد امام رضا علیه السلام از این بنج یعنی خود شادونه، اونم به اون مقداری که گفتیم به نسبت سویه همینجا توضیح دادیم، اونم داروی چی بود؟ ادویه مرکبه بود. پس شاهدانه اسمای دیگه هم داره، ورق الجبار، نشاط افزا، فلکتاز، عرشنما، شهوت انگیز، جرع اعظم، شاهدانج، بنج، تیل، بنگ، کنب، کنف، قنب، قنب، عربای قسمت شامات قنب میگن با قاف و مشدد نون، حشیشت الفقراء، این اسمای مختلف. الان تو جمهوری اسلامی ایران ممنوعه شاهدانه رو به صورت خام بفروشن، لذا تف میدن یک کم شورش هم میکنن تا کسی سوء استفاده بنگ چرسی نکنه. گرفتین مؤمنا چی یاد؟ بیشتر نمیخوام توضیح بدم. پس اینجا شادونه، اونم مال اون بنجا، باز سوء برداشت نکنیم مؤمنا، نظیر بعضی خنگای غربی شرقی، حالا اینجا چه باید قیچی کنیم، مثل دکتر سروش. خب بگو من نحجه بلاغه نمیفهمم دیگه، چرا دلخ میکنم؟ حالا مؤمنا اوائل مکاسب رو پیش آقای لنکرانی میخوند، یکی از امام جماعت های قلحک تهران، یک کمکم اصول روش رئالیسم رو پیش آقای مطهری میخوند، زد دولخ کرد، دکترای فلسفه غرب گرفت شروع کرد دولخ کردن. یه نسبیتی از اینشتین شنیده بود، زد به دین، نسبیت در دین داری، یه جوک، جوک دیگه ولایت نداریم، جوک سوم خمس نداریم، نوبرش آوردی، همون تراشه دوم یهود محصل گودتای سقیفه وسه هفت پشت اون بس، تو هم در آخر زمان خود جوک را بندازی. جوک پنجمش چی بود مؤمنا؟ میگو آی زنا، بخواست زنا رو بر علیه حوزه های شیعه و بر علیه ولایت حقه بشرونه، آی زنا این امیرالمؤمنین ها به شما توهین کرد، گفته هنه نواقص العقول، اینا نوارش هم هستن، کتابش هم، حتی تو این آرشیو کتابخونه مسجد گوهرشاد هم کتابش هم هست، بحث تئوریت اینا توش نگاه کن، که آی زن های امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شما توهین کرده که گفته که هنه نواقص العقول، و حال این که خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام ها تو خود روایت است، شما به حال اواخر جلد 2 ایناشو نگاه کنیم مؤمنا، بعد اونجا اصلا روایته، میگه منظور من هن نواقص العقول ای نواقص العباده، لان النساء البالغه، به خاطر اینکه این زنان بالغه دوران پریود دارن، حیض دارن، رگل، ساعت بیولوژیک، عادت ماهیانه، لذا در اون ایام حرامی که بخواد عبادت شرعی کنه، مثل نماز، مثل روزه واجب ماه رمضان. تصور فهمیدی؟ حالا نماز دیگه قضا نداره، اما روزه با قضاش بگیر. پس وقتی میگم نواقص العقول ای نواقص العباده، گرفتین؟ یعنی زمان کمتری عبادت میکنن تو اون قسمت ها، چون طهارت باطنی نداره. خب عبادت شرعیه بدون طهارت باطنیه حاصل نمیشه. حالا طهارت باطنیه یه بار به اخلاص در عمله و بار دیگر به مقدمات واجبه، مثل لا صلاة الا بطهور، باید وضو به قصد قربت باشه، اونم وضویی که مبیح للصلات باشه، نه صرف الوضو. و یه بار دیگه غسل جنابت نمیتونه، یه بار دیگه غسل جمعه نمیتونه، تصرف فرمودین مؤمنا، یه بار دیگه روزه شهری نمیتونه و مانند اینا. تصرف فرمودین؟ پس هن نواقص العباده. خواستم این سوء برداشت ایشون و بعد جفنگیاشو یک کم توضیح بدم. از این بدبختی ها زیاد داریم. حالا یه مثال زدم مثلتون، یکی هم بود زمانش این چرنده پرنده هم. من گاندی آتش پرست را شیعی تر می دانم از شیخ حر عاملی، از علامه مجلسی، از وحید بهبهانی. آخه جوجه تو که پشت سرم سیگار می کشی دود می کنی، کله دودی تو، اصلا می دونی علامه مجلسی یعنی چی؟ حالا اسمش نمی برم، چون که واقعا اینه که میگم مثلا یک دونه حب تریاک میداخت بالا و 4 ساعت جفنگیاد میبود. حرفای خوبم داره، اما مسلمون کش سرلیقه که وراجی کنه و سیگاری رده هم شوخی نمو، اینه که میگم واقعیت. ما خونه اون نستیگه مسجد همون جا بود، حسینی ارشاد تهران، چی کپی کشه میدونم. اینا بحث روزنامه نیست یا سیاست بازی، اینا بحث مشاهدات. مثل اینجا نورافکن میبه این سیگارش خاموش میشه، یه سیگار دیگه میکشه. ولی حبه تریاک میداخت بالا 4 ساعت هر میزن. خب اول خودت درست کن. یا نماز مثلا مسخره میکرد تو اسلام شناسی، یا تو کبیرش مثلا بایت لازم بروجردی توهیم. چیه فنگیات که هنر نیست، علامت خنگیه. ولی مسلمان کج سلیقه حرفای خوبم داره. حالا من 4 تا جفنگیات چی گفتم؟ آیت الله شهید مطهری زیاد مؤمنا هنوز تو خونش هست، نقد علمی کرده گفتار اون آدم رو که اسمش نمیخوام ببرم، ولی یک بار انتشارات صدرا کتاب چاپ کرد که نقد آیت الله شهید مطهریه، ولی به لسان مستعار ابوالحسن منذر، اسم مستعاره اصلا وجود خارجی نداره. و این اون جفنگیاتی که شریعتی گفته نقد کرد، خیلی قشنگه، 200 خورده صفحه است. بعد به خاطر وحدت بین حوزه و دانشگاه که دشمن نفوذی تفرقه ایجاد نکنه دیگه تجدید چاپ نشد. انتشارات صدرای قم که کتابای شهید مطهری چاپ میکنه، باشه دیگه، یک کاسه از آش داغتر نشد. مثل رهبری عاقل باش و عاقل باقی به ما هم زیپ دهنمون رو میبندیم. حالا این تفسیر شادونه بودا. حالا مومن ها اینم تموم شد. یکی دیگر چیزایی که هست مومن ها، این بنجم گفتیم، بعد آقر خارم گفتیم، فلفل ابیض، و یکی هم ابرفیون، از رده فرفیونه. تو کتاب فرهنگ گیاهان ایران مال مهندس احمد ماهوان، اونجا مؤمنا تو واژه الفش افرفیون نداریم، ابرفیون نداره، اما تو واژه های فرفیون و از اون مؤمنا چند مدل گیاه باشه اونا رو داریم. حالا تو این کتابم احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی هم گیاه فرفیون، فربیون، او فربیون، او بریبیون، اوفرب، اوفرب مستان، آفربیون، آکل و نفسیهی گاو کشک گرباگوند قاتل و نفسیهی شبرم. منطقه شامات بیشتر شبرم میگن. لذا محسن عقیل از علمای لبنان و شیمیست، شیمیدانه. تو کتاب العلاج بالاعشاب، درمان با داروهای گیاهی، بحث شبرم. یا حافظ النحل، یا حافظ الاطفال، یا لبن السودا، یا سهر بلوک. حالا اونا هم دیگه نگاه کنیم. خواستم این رفیونی که تو روایت بود تخت. حالا فلفل ابیض یا فلفل سفید، خب باز تو صفحه 792 از اسرار گیاهان دارویی نگاه کنید. این قبلی صفحه 775 بود. نگاه کنید. این یکی هم 792. حالا باز مؤمنا این فلفل سفید چی چیه؟ این تخمای فلفل سیاه هست. 7-8 روز مؤمنا میذارن توی کیسه های نخی یا مدخالی. بعد اینو میذارن توی آب تمیز. یه 7-8 روز میمونه. بعد در میارن حسابی این کیسه رو مشتمال میدن. نظیر نمدمالا هست که مشتمال میدن، میخوان نمد درست کن. بعد قشنگ این پوستای مغز فلفل سیاه جدا میشه. مغز فلفل سیاه سفیده. حالا بهش میگن فلفل سفید. یعنی فلفل سیاهی که از پوستش جدا شده. گرفتین عمو جان چی شد؟ اینا همه توضیحات هم این تو هست. نمیگیم فلفل سفید. پس تمام اینا رو یکم توضیح مختصر دارم دیگه، بقیه رو خودتون تحقیق کنید مؤمنا، که داروی جامع امام رضا علیه السلام رو به درستی تهیه کنید. یه پیرمردی هست که اسم شریفش یادم رفته، تو بلوار شهید قوچانی بعد از مجتمع سامنه طلبه های صالحمون همجور میاد، بعد اون سراح رو مال شفا اینا رد میکنی، باز همجور مستقیم قبل از زمین های ورزش مال آموزش و پرورش این دسته. یه پیرمرد عطاری است. این مؤمنا از قدیم داروی جامع امام رضا علیه السلام رو درست میکرد، یعنی از زمان شاه. و پدر این علی عطار بعد از میدون شهدا قبل از تی بی تی، حالا پسر زنده است، بابای مرحوم شده، که کتاب نسخه عطار داره، اینها هم اون وقتا چیکار میکردن مؤمنا؟ درست میکردن. یه شیخ روحانی هم از حالا اسمش نمیدونم چی چیه، خودش و خانومش هم توی این گیاهی وارد بودن و تو قسمت حیات طیبه می آمدن. حیات طیبه که تو خیامون خاکیه، بعد از این فلکه گنبد سبز که محمد مؤمن حسینی از علمای دربار شاه طهماسب صفوی که نفوذی عالم شیعه در دربار زلمه بود، نفوذی عالم شیعه در دربار زلمه، نظیر شیخ بهایی و علامه مجلسی که نفوذی شیعه در دربار زلمه علی ناش بمونه، نظیر مؤمنا او بزرگوار دیگه در زمان امام صادق علیه السلام که نفوذ شیعه بود، نفوذی شیعه بود در دربار اون زلمه، که چند بار هم هی میخواست ترک کنه و امام صادق فرمود اونجا بمون. اسم مبارک چی بود؟ آفرین، علی ابن یقطین. حالا واسه چی این آخر بحث گفتم؟ میخوام بگم در حوزه های شیعه رشته های مختلف علمی باشد، تا از هیچ حیث حوزه های شیعه و افراد شیعه ضربه نخورن. یعنی وقتی که آیه قرآن میخونی عنب و رمان و تین و مانند اینها، بعد بحث خود و خضرویات سبزیجات اینا، یا بحث قارچ خوراکی شحمت الارض، یا بحث مرغ بریان با شعله غیر مستقیم حرارت و چیزهای دیگه، بحث قضاشناسی، بحث رساندن اشخاص به حد نرمال از حیث منحنی رشد، چه رشد جسمی، چه رشد عقلی، چه تقویت حافظه، چه برداشت اطلاعات از حافظه موقت، همجور ادامه بده، میشه همه رشته های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی. وقتی که آیات و روایات میخونی آخه اینا نباید که تعطیل بشه. فقه شیعه که فقط احکام و طهارت و نجاست نیست، این همه روایات و آیات داریم، بحث از سماع و العالم و بحث سماع طبیعی فرضی بافی نباید که، واقعیت خارجی. ما برای هوا و فضا میگی اقطار السماوات و الارض، از عروس قرآن، یا معشر الجن و الانس، نمیتونه نفوذ به اقطار سماوات و الارض کنین. خب ما 60 نوع مهندسی در بحث هوافضا داریم، آیا نباید نفر در این زمینا از حوزه شیعه باشه؟ تو بحث دارو شناسی و تولید دارو از شیعه باید نفر داشته باشیم، چه دارو گیاهی، چه دارو شیمیایی، چه داروهای نو ترکیبی هومیوپاتی و مانند، و حتی تو بحث نانو ما باید نفر داشته باشیم. تو بحث نانو داروهای هوشمند و مولکولی بریم با پول گرون از خارج بگیریم یا باید شیعه نفر داشته باشیم؟ پس تو هر رشته علمی، چه حوزوی چه دانشگاهی، باید نفر داشته باشیم تا این آیات قرآن و روایات بین مردم احیا بشه. رحم الله من احیا امرنا، کلمات اهل بیت عصمت و طهارت باید در بین مردم احیا بشه. گرفتید مؤمنات چی میگن؟ ها. مثلا میگن اگر کسی بگیم عفونت داخلی دارم، تب عفونی دارم، چرک در گلو دارم، سینوس عفونی دارم، تب کلیه دارم، عفونت کلیه دارم، بیماری سوزاک دارم، عفونت های مجاری دستگاه تناسلی دارم، همجور ادامه بریم. خب اینجا باید از تو روایات شیعه استنباط و استخراج کنیم، چه تو اخلاقش، چه تو پزشکیش، تو همه رشته ها ما مجتهد مستنبط میخواییم، نه کسی که یک روایت بخونه تو تیوار بعدم ترجمه کنه بقیه روایات هم نبینه، جرح و تعدیل بلد نباشه، بعد الجمع و مهما هم کم بلد نباشه اولا من الطرح. پس کسی که تو اخلاقه، تو تربیته، تو بیان احکامه، تو تفسیره، قبل از همه چیز باید مجتهد هم باشه. پس تو بحث طب اسلامی هم همینه. گرفتید مؤمنات چی میگم؟ یعنی وقتی تو درس خارج فقه بحث اطعمه اشرب مطرح می شود، یا تو بحث حدود قصاص دیات بعضی چیزا مطرح میشه، اگر پزشکی رو ندونی اصلا اون روایت رو نمی فهمی، بعد چی حکم میدی؟ گرفتین مؤمنات چی میگن؟ این که تا کجا نفوذ کن و اینها، یا تو بحثای جنین شناسی، یا تو بحثای حق شوهر، یا تو بحثای حق اولاد، اگر مسائل روابط عمومی سالم، بحثای تربیتی، بحثای روانشناسی بالینی، که رفتار و روان یک دختر و زن با رفتار و روان یک پسر و مرد فرق میکنه، اگر اینا رو آدم بلد نباشه روایات مربوط به اینها رو نمیتونی درست ادا کنی و درست حکم کنی. اینایی که میگم واقعیت داره. پس به صورت کلی نباید فرضیه گفت و گوشه حاجر نشست و فرضیه بافی کرد. این فقه شیعه نیست. فقه به معنای فهم نیست، فقه به معنای فهم عمیقه و فقیه به معنای صاحب فهم عمیقه. پس باید به صورت مشورت در شاخه‌های مختلف علوم افراد مختلف در رشته‌های مختلف باشه، که اگر کسی قبل از ظهور تو رشته مرحوم شد یا شهید شد، سردار دیگری باشد که این پرچم رو به دست بگیرم و تا این رشته تخصصی جواب غرب و شرق بده و حرف برای گفتن داشته باشه به نوع علم و یقین. اینم مؤمنا تکمیل مباحثه امروز چه که چند جهت داشت، بحث IBS یا روده تحریک پذیر، همچنین بحث پسوریازیس یا دا اصده، انشاءالله فردا توضیح میدم. اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجهم.